أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم ومبرم خطابه العظيم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. همونطور که مستحضر هستید عزیزان، در جهان دیروز و امروز هر بنای رفیعی بنا شده است دارای زیربنا و زیرساختی بوده که اصطلاحاً به اون میگن فونداسیون. بنای رفیع اسلام هم بر فونداسیونی تکیه دارد که از اون به اصول دین تعبیر می شود. هر مسلمانی تمایل داره که بدونه باید به چه اصولی معتقد باشه تا ایمان او کامل باشه. به تعبیر دیگه هر مسلمانی به دنبال اینه که یه چکلیستی داشته باشه و هر از چندگاهی ایمان خودش رو چک بکنه، ببینه آیا در وضعیت مطلوب قرار داره یا قرار نداره. اونچه که در این برنامه تقدیم حضور شما عزیزان میکنم به فضل الهی مروری بر اصول عقاید حق است، یک چکلیستی است که بر اساس اون هر مسلمانی، هر پیرو به مکتب اهل بیت عصمت و طهارت میتواند بر اساس اون وضعیت ایمان و عقیده خودش رو مورد بررسی قرار بده و مشخص کنه، ببینه آیا از سلامت لازم و کافی برخوردار هست یا نه. اول نکته ای که عزیزان باید به اون توجه بکنن اینه که بنای رفیع اسلام بر جهل و ناآگاهی استوار نیست، بلکه بر شناخت و معرفت استواره. لذا ملاحظه می فرمایید در مکتب اهل بیت عصمت و طهارت که خالص اسلام است، همواره برای بیان حقایق جهان و حقایق دین از چهار ابزار عمده و مهم استفاده می شده است. ابزار اول حواس ما هستند، ابزار دوم عقل، ابزار سوم شهود و ابزار چهارم وحی. بنابراین منابع شناخت از منظر مکتب اهل بیت عصمت و طهارت حس، عقل، شهود و وحی هستند. دعوت پیامبران الهی همواره در طول تاریخ عزیزان مبتنی بر شناخت بوده است، نه بر جهل. لذا ملاحظه می‌فرمایید در کتب روایی ما، فصول اول کتب روایی همواره به عقل و علم اختصاص پیدا کرده است، برخلاف پاره دیگر از شرایع و به اصطلاح ادیان که بنای خود رو بر جهل پایدار می کنن و در فصول کتب و منابع اونها عموماً کتاب ایمان مقدم بر سایر کتاب هاست، به این مفهوم که اول فرد باید مؤمن باشد تا مجموعه خرافه‌ای که به خورد او داده می شود بتواند بپذیرد. اما در مکتب اهل بیت عصمت و طهارت همه چیز مبتنی بر معرفت است، مبتنی بر شناخت است. اما همه چیز به معرفت خاتمه پیدا نمی کند، بلکه دعوت پیامبران الهی و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله به عقیده همراه با عمل است. چرا؟ چون که از نظر دین عقیده بدون عمل و همچنین عمل بدون عقیده مایه سعادت بشر و نجات بخش او از عذاب الهی نخواهد بود. باید عزیزان عنایت داشته باشید ما در اخذ معارف خودمون اعم از عقاید و احکام شرعی بر دو حجت الهی تکیه داریم، اول عقل و دیگری وحی. بنابراین ما دو نقطه اتکا، دو حجت داریم که خداوند سبحان این حجج رو در اختیار ما قرار داده است، یکی عقل و دیگری وحی. حال از زن عنایت داشته باشید، از اونجا که عقل و وحی هر دوشون حجت الهی هستند، هرگز تعارض حقیقی میان عقل و وحی رخ نمی دهد. چنان که هیچ تعارض حقیقی بین علم و وحی هم اتفاق نمی افتد. چرا؟ به جهت اینکه هم منبع علم و عقل و هم منبع وحی ذات اقدس احدیت جلت اسماؤه و عظمت آلاؤه هست. واقعیت های جهان پیرامون ما و جهان درون ما جدای از اندیشه ها و تصورهای ما دارای وجود مستقل هستند و حقیقت عزیزان مقوله ابدی و جاودانه است. اینها مبادی اولیه است که ما باید به اون توجه بکنیم. اما نکته ای که حائز اهمیت اینه که جهان پیرامون ما مخلوق خداوند یکتاست و اجزاء اون واقعیتی جز وجود خدا هستند. اینطور نیست که خدا همین موجودات و مخلوقاتی باشند که پیرامون ما هستند، آنچنان که وحدت وجودی ها معتقد هستند، و وجود اونها عین ربط و تعلق و وابستگی به اراده و عنایت حضرت حق است و لحظه ای از خداوند سبحان بی نیاز نیستند، چون هر نوع قطع رابطه وجودی با کانون فیاض هستی بخش مساوی با عدم و نابودی اشیاء هست. بنابراین مخلوقات این عالم غیر از خالق عالم هستند و در عین حال مخلوقات این عالم عین ربط و تعلق و وابستگی به اراده و عنایت حضرت حقن و لحظه ای از خداوند سبحان بی نیاز نیستند. نظام کنونی جهان عزیزان با توجه به تحرک و پویایی که داره نظامی ابدی و جاودانه نیست و روزی هم فرا خواهد رسید که این نظام کنونی جهان در هم فرو خواهد ریخت و دگرگون خواهد شد. نکته بعدی عزیزان این که نظام جهان بر پایه اصل علت و معلول استوار هست و تأثیر پدیده ها در همدیگر به اذن و مشیت الهی صورت می گیرد. به تعبیر دیگه قانون علیت بر تمام جهان و کائنات حاکم هست. اما باید توجه کنیم ذات اقدس احدیت علت العلل نیست، بلکه فاعل مختار است که در جایگاه خودش فرق بین علت و فاعل رو من خدمت شما توضیح خواهم داد. الان مروری گذرا بر اصول عقاید حقه داریم. اگر ملاحظه می کنید قدری من سریع مطالب رو ارائه می کنم، به جهت اینه که هدف از این برنامه مروری بر اصول عقاید حق است، نه تشریح و تبیین کامل اونها. تشریح و تبیین هر یک از این اجزایی که خدمت شما ارائه می کنم برنامه مستقل رو می طلبد. لذا ما معتقدیم نظام جهان بنابر سنت دیرینه ی حضرت حق بر اصل علت و معلول استوار است. تأثیر پدیده ها در همدیگر به اذن و مشیت الهی است، به این معنا که هیچ علتی و هیچ معلولی مستقل در تأثیر نیست مگر به اذن و مشیت الهی بر معلول خود تأثیر بگذارد، و خداوند سبحان برای تحقق اراده خودش محدود به رعایت اصل علیت نیست، بلکه می تواند کل سیستم رو به گونه غیر از گونه ای که در حال حاضر استوار است پایدار بکنه و هر گونه تصرفی رو بدون رعایت اصل علیت در نظام خلقت داشته باشه. بنابراین خداوند سبحان فاعل مختار است، نه علت العلل نظام خلقت. هستی عزیزان مساوی با طبیعت مادی نیست، بلکه بخش اعظم از جهان آفرینش ما برای طبیعتی است که ما با حواس پنجگانه خودمون در واقع درک میکنیم. جهان کلن و جزءاً پدیده‌ای هدایت شده است و هر موجودی در هر مرتبه‌ای که هست به فراخور حال خودش از هدایت عام الهی برخوردار است. ربنا الذی اعطا کل شیئن خلقه ثم هدا. نظام آفرینش نظام احسن و اکمل است که به زیباترین وجه ممکن آفریده شده است و اداره می شود و از آنجا که جهان آفریده و فعل خداوند سبحان است، حق مطلق است و اونچه که این خدای حق خلق کرده است هدفمند است، پوچ و عبس و بیهوده و برای لهو و لعب خلق نشده. بنابراین چون این جهان آفریده و فعل خداوندی است که اون خدا حق مطلق و حکیم محض است، لذا دارای هدف است، پوچ و بیهوده و عبس خلق نشده است. اما در خصوص انسان عزیزان باید توجه داشته باشید که انسان موجودی است مرکب از تن و روان که بعد از مرگ، البته جسم انسان بعضاً متلاشی می شود، ولی روح او به اذن الهی باقی می ماند، جاودان می ماند و اصل وجود انسان رو اون روح انسان تشکیل می دهد. هر انسانی با فطرت پاک و توحیدی خلق شده است. به این معنا که عزیزان وقتی انسان به دنیا میاد، پس از یک نشو و نمای مختصری به خوبی درک میکنه که هر پدیده‌ای پدید آورنده‌ای نیاز داره و این عالم پویا و در حال تحرک نیازمند گرداننده‌ای است. لذا با فطرت پاک و توحیدی خودش اقرار میکند که خدایی این عالم رو باید خلق کرده باشه و زمام این خلقت در دست اوست. هیچ فردی عزیزان بنابر دیدگاهی که ما داریم از بطن مادرش گناهکار و بدبخت به دنیا نمیاد. بنابراین همه انسان‌ها فطرتاً جویای حق و حقیقتن و کل مولودن یولد و علل فطره. انحراف‌هایی که در بشریت ملاحظه می‌کنید محصول عوامل دیگری غیر از فطرت پاک و توحیدی انسان هاست. انسان موجودی مختار و انتخابگر است که در پرتو تشخیص خودش در دوراهی های زندگی آزادی انتخاب و عمل داره. میتونه آزادانه فکر کنه، میتونه آزادانه عمل بکنه. انسان موجودیه که تربیت پذیر است که راه رشد و تعالی و بازگشت به سوی خدا همیشه به روی او باز. لذا اینطور نیست که ما بگیم یک انسانی اگر در لجه فساد و تباهی غوطه ور شده باشه به هیچ وجه دیگه راهی برای بازگشت نداره، بلکه ما انسان رو موجودی تربیت پذیر می دانیم که راه رشد و تعالی و بازگشت به حق همیشه به روی او بازه. انسان در پرتو نور عقل و موهبت اختیار که خداوند سبحان به او اعطا کرده است در برابر خدا و پیامبران و دیگر انسان‌ها مسئول است. باید رعایت حقوق خدا، رعایت حقوق پیامبران خدا و دیگر انسان‌ها و سایر کائنات رو بکنه. هیچ انسانی بر انسان دیگر مزیت و برتری ندارد. همه مخلوق خدای یکتا هستند مگر از طریق کسب کمالات معنوی که بارزترین اون کمالات معنوی تقوا و پرهیزکاری است. تقوا هم نزد خدا موجب کرامت است. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، نه عند الناس. لذا کسی نمیتواند با تکیه بر این کمال معنوی بر دیگران تفاخر کند و به عنوان مزیت و برتری اون رو دستاویزی برای تفاخر و برتری طلبی نسبت به سایر انسان‌ها قرار دهد. اصول اخلاق در ما انسان‌ها ریشه فطری دارد، ثابت و جاودانه است. این نیست که اخلاق همراه با وحی به ما رسیده باشد. اصول اخلاق عزیزان در ما انسان‌ها ریشه فطری داره، ثابت و جاودانه است. به خوبی میتونیم با مطالعه آثار دیرینه شناسی به این حقیقت پی ببریم و بفهمیم که گذشت زمان هیچ گونه تغییر و دگرگونی در این اصول اخلاقی ایجاد نمی کند. این طور نیست که اصول اخلاقی نسبی باشد. گذشت از این که اعمال ما انسان ها در سرای دیگری که از اون به قیامت و جهنم و بهشت یاد میکنیم پاداش و کیفر دارد. جهان حاضر، جهانی که در اون زندگی میکنیم، هم چون تحت سرپرستی مدبرات الهی اداره میشود، یعنی اداره اون به دست خدای حکیم، نسبت به اعمال ما انسانها بی تفاوت نیست و با مشیت الهی از خودش واکنش نشان میدهد. نکته دیگری که عزیزان باید به اون توجه بکنن، پیشرفت یا عقبگرد ملت ها صرف نظر از عوامل خارجی ناشی از عقاید و اخلاق و رفتار خود اونهاست و این اصل با قضا و قدر الهی هم منافاتی ندارد، بلکه جزئی از آن است. خداوند سبحان این عالم رو خلق کرده است، قوانینی رو بر اون پایدار ساخته، هر کس از اون قوانین و مقررات تبعیت کند به پیش می رود، هر کس اون قوانین و مقررات رو زیر پا بگذارد سیر انحطاط و ارتجاع و عقب افتادگی رو در پیش می گیرد. لذا عزیزان توجه بکنید، پیشرفت یا عقب رفت ملت ها صرف نظر از عوامل خارجی که در جایگاه خودش باید مورد بررسی قرار بگیره، ناشی از اندیشه های نادرست، عقاید غیر صحیح، اخلاق غیر انسانی و رفتارهای حساب نشده و غیر منضبط است. تاریخ بشر آینده روشنی دارد. اعتقاد ما اینه که حاکمیت بر جهان در نهایت از آن انسانهای درست اندیش و نیکوکار و صالح خواهد بود. انسان عزیزان از منظر مکتب اهل بیت عصمت و طهارت دارای کرامت خاصی است، چنان که در صدر خلقت ملاحظه می‌فرمایید مسجود فرشتگان قرار گرفته است و فرشتگان الهی به امر خدا او را قبله قرار دادند و برای خدا در پیشگاه او سجده کردند. حفظ این کرامت بر انسان لازم است، بر انسان واجب است و باید از هر کاری که در واقع خلاف کرامت اوست اجتناب بکنه. حیات عقلانی انسان و پرورش فکری او در اسلام از جایگاه ویژه‌ای برخوردار. از این رو ملاحظه می‌کنید بسیار توصیه شده که انسان از اقدامات نسنجیده و تقلیدهای کورکورانه دوری بکنه. آزادی اندیشه و عمل در مقابل بردگی اندیشه و عمل قرار دارد. خداوند سبحان ما انسانها رو به گونه‌ای خلق کرده است که میتوانیم آزادانه بیاندیشیم، آزادانه عمل کنیم و در واقع این اندیشه آزاد و عمل آزاد موهبتی الهی است که ما باید پاسدار اون باشیم و اجازه ندیم دیگران از ما این آزادی رو سلب بکنن. آزادی فردی بشر در قلمرو به مسائل اقتصادی و سیاسی و غیره محدود و مشروط به اینه که با تعالی معنوی انسان و همچنین مصالح عامه، یعنی سایر مخلوقات و سایر انسانها، منافات نداشته باشه. بنابراین آزادی در انسان مطلق نیست، بلکه آزادی فردی او محدود به این هست که با تعالی معنوی او در دنیا و در آخرت منافات نداشته باشه و مصالح عمومی سایر مخلوقات و انسانها رو در معرض خطر قرار نده. ایمان عزیزان یک باور قلبی است که با عنف و زور در دل انسان‌ها جایی نمی‌گیرد. ما نمی‌تونیم با آمپول ایمان رو به هیکل یک نفر تزریق بکنیم. نمی‌تونیم با زور اسلحه او رو وادار بکنیم که ایمان بیاره. اگر سخن از جهاد اسلامی در بین هست، جهاد اسلامی برای مجبور کردن انسان‌ها به قبول دین نیست، بلکه هدف از اون آزاد کردن انسان‌ها از یوغ بردگی فکری و یدی و برطرف ساختن موانع ابلاغ پیام‌های الهی به گوش جهانیان هست. در واقع اگر بنا باشه انسان‌ها در مدار تکامل معنوی قرار بگیرن، ابتدا باید قل و زنجیرهایی که به اندیشه و دست و پای اونها زده شده است در واقع باز شود. جهاد به منظور باز کردن این قل و زنجیرها از اندیشه و دست و پای مردم است. پاکسازی محیط اجتماع از عوامل فساد و تباهی است. لذا ملاحظه می‌فرمایید انسان‌هایی که با منطق و استدلال قانع نمی‌شوند علیه جبهه حق شمشیر می‌کشند و جنگ مسلحانه به راه می‌اندازند، منطقی جز زور رو نمی‌پذیرند و گریزی از مواجهه نظامی با اونها نیست. نکته بعدی که عزیزان باید به اون توجه کنن، اعتقاد به وجود پروردگار منان و خدای یکتا اصل مشترکی است که میان همه ادیان الهی وجود دارد و به طرق مختلف بر اصل توحید استدلال می شود. اولین مرتبه توحید عزیزان توحید ذاتی است، یعنی ما اعتقاد داریم خداوند سبحان یکتا و بی همتاست و ذات او بسیط است، مرکب نیست و ترکیب عقلی و خارجی به وجود ذات اقدس احدیت راه ندارد. این نیست که خداوند سبحان دارای اجزای عقلی یا خارجی باشه و به اونها محتاج باشه. صفات کمالی ذات اقدس احدیت از نظر مفهوم متعدد و متغایر، ولی از نظر واقعیت خارجی با یکدیگر در ذات اقدس احدیت متحدند. بله خدا غفور است، رحیم است، خدا شافی است، اما نگاه کنید این صفات از نظر مفهوم متعدد و متغایرند، ولی از نظر واقعیت با یکدیگر در ذات اقدس احدیت متحدند. اینو بهش میگن توحید صفاتی. و اتحاد خارجی صفات به معنی نفی صفات کمال از ساحت قدس حضرت حق نیست، یعنی صفات او عین ذات اوست، که البته اینها بحثای مفصلی رو میطلبه. حالا چون داریم مرور میکنیم گزرارت میشیم، انشاءالله در بحثای مفصل به اونها خواهیم پرداخت. آفریدگاری در جهان جز ذات اقدس احدیت وجود ندارد. ما تنها یک خالق داریم، لا اله الا الله. توحید در خالقیت. انسان با کمال آزادی از فیض وجود بهره میگیرد و طبعا مسئولیت اعمالش بر عهده خود اوست. این انسان رو این خدایی که جهان رو خلق کرده است آفریده و این انسان در مقابل یک چنین خدای با عظمتی مسئول است. جهان عزیزان رب و مدبری جز ذات اقدس احدیت نداره. توحید در ربوبیت، تدبیر و کارگردانی مفهومش اینه که ما جز ذات اقدس احدیت جلت اسماؤه و عظمت آلاؤه کس دیگری رو اداره کننده جهان ندانیم و مدبران دیگر مثل فرشتگان تنها به اذن و مشیت حکیمانه حضرت حق انجام وظیفه می کنند. در انجام وظیفه شون مستقل نیستن. اگر در جهان آفرینش خداوند یکتا مدبر هستیست، در امور مربوط به دین و قانونگذاری و تشریع هم او لیاقت حاکمیت دارد. او حاکم و مطاع مطلق است و قیام دیگران برای قانونگذاری و حاکمیت بر بلاد و عباد الهی جایگاهی ندارد. به تعبیر دیگر عزیزان حق قانونگذاری و حاکمیت بر بلاد و عباد الهی مختص ذات اقدس احدیت است. اینکه یه عده به پا خیزند و بخوان حق قانونگذاری و حاکمیت بر بلاد و عباد الهی رو به خود اختصاص بدهند پذیرفته نیست، مگر در پرتو اذن الهی خداوند سبحان به اونها اذن داده باشد برای اینکه قانون وضع کنند یا زمام امور عباد و بلاد الهی رو در دست بگیرند. اگر نه هیچ انسانی بدون اذن الهی حق قانونگذاری و حاکمیت بر بلاد و عباد الهی رو ندارد که ازش تعبیر میشه به توحید تشریعی. اما توحید در مقام عبادت اصل مشترک میان تمام شرایع آسمانی است و هدف از بعثت انبیا یادآوری و تأکید بر همین اصله که ما بدانیم همونطور که این عالم خدایی جز خدای خالقی جز خدای یکتا ندارد، گرداننده‌ای جز ذات اقدس احدیت ندارد، اوست که شایسته پرستش و عبادت است و دیگران حق قانونگذاری و حاکمیت بر انسان رو ندارن مگر به اذن او، ولذا تنها اوست که شایسته عبادت و پرستش است و این اصلی مشترکه که در تمام شرایع آسمانی از آدم تا خاتم شاهد اون هستید و یکی از مهمترین اهداف به بعثت انبیاء الهی این بوده که ما رو با این عهد فطری و خداپرستی آشنا کنن و در واقع اون عهد رو یادآوری کنن و مورد تاکید قرار بدن. لازمه اینجا من خدمت شما عزیزان عرض کنم خداوند سبحان دارای صفات جمال و جلال یا صفات ثبوتی و سلبی است که صفات جمال یا ثبوتی حضرت حق حاکی از کمال وجودی ذات اقدس حق هستد و صفات دیگر حاکی از منزه بودن حضرت باری تعالی از نقایص است. بنابراین در یک تقسیم بندی میگن خداوند سبحان دارای صفات جمال و جلال یا صفات ثبوتی و سلبی است. اصطلاح صفات دسته اول که ازش تعبیر میشه به صفات جمال یا ثبوتی حاکی از کمال وجودی ذات اقدس احدیت است و صفات دیگر که به اصطلاح بهش میگن صفات جلال یا سلبی حاکی از منزه بودن ذات اقدس احدیت از هر گونه نقص و عیب است. برای شناخت صفات خداوند سبحان از دو ابزار شناخت به نام عقل و وحی کمک میگیریم و این دو مرجع خدا رو به برترین اوصاف می ستایند و به ما معرفی می کنند. صفات خداوند سبحان به دو قسم صفات ذات و صفات فعل هم تقسیم می شود و افعال الهی از ذات و کمال ذاتی حضرت حق سرچشمه می گیرند. هیچ عیب و نقص، هیچ ناآگاهی و جهل، هیچ ستم و ظلمی به ذات اقدس احدیت قابل اسناد نیست. کسی نمیتواند ظلمی کند و ظلم رو به ذات اقدس احدیت نسبت دهد، یا خداوند سبحان رو متهم به ناآگاهی و جهل کند یا عیب و نقصی رو برای او اثبات کند. علم و آگاهی، قدرت و توانایی، حیات و زندگی، اراده و اختیار از صفات ذات باری تعالی به شمار میان و واقعیت اراده الهی همون اختیار و آزادی او در انجام افعال. همونطور که خدمتتون عرض کردم ذات اقدس احدیت فاعل مختار است، محدود به رعایت اصل علیت در نظام خلقت نیست. گرچه سنت دیرینه حضرت حق بر این قرار گرفته است که اراده الهی از مجاری طبیعی محقق می شود، ابل الله ان یجری الامور الا به اسبابها، ولیکن خداوند سبحان محدود به اسباب نیست. یکی از صفات فعلی خداوند سبحان تکلم او با بشر است که در سوره شورا آیه 51 به سه نحو منحصر شده است. گذشته از این سه وجه کل جهان به اعتباری کلام و سخن حضرت حق، چنان که به همین اعتبار شما ملاحظه می فرمایید حضرت عیسی ابن مریم، حضرت مسیح علی نبی ناو آلهی و علیه السلام رو قرآن می فرماد کلمت الله هست. لذا خدا متکلم است و کلام در ذات اقدس احدیت دو مفهوم دارد. یکی به اون مفهوم که خداوند سبحان با حضرت موسی علی نبی ناو آلهی و علیه السلام سخن می گفت، یک معنا این که می فرماد کن فیکون، لذا تمام کائنات به گونه ای کلمه حضرت حق، کلام خداوند سبحان که از صفات فعل اوست، حادث است، قدیم نیست. چنان که بعضی از افراد از جمله اشاعر معتقد هستند که کلام حضرت حق هم قدیم هست، این سخن باطلی است. کلام خداوند سبحان که از صفات فعل اوست، حادث است، قدیم نیست و قدیم به ذات، منحصر به ذات اقدس احدیت جلت اسماؤه و عظمت آلاؤه هست و تصور هر نوع قدیم ازلی جز ذات اقدس احدیت منافی با اصل توحید و توحید ذاتی. یکی از صفات فعل خداوند سبحان عزیزان صدق است و دروغ و خلف وعده و فریب به حکم اینکه امری قبیح و ناپسند است در ذات ربوبی راه ندارد. یکی از صفات فعل خداوند سبحان حکمت است و حکیم یکی از نامه های حضرت حق به شمار میاد. از اونجا که افعال الهی از اتقان و کمال برخورداره و از هر نوع پوچی و عبث و بیهودگی منزه است، ما ذات اقدس احدیت رو حکیم میدانیم. خدا کار پوچ، بیهوده و عبث و بیهدف انجام نمیدهد. به علاوه عزیزان، خداوند سبحان چه در دنیا و چه در آخرت و سرای دیگر هرگز با دیدگان ظاهری ما انسانها دیده نمیشود. چرا؟ چون مرئی بودن مستلزم جسم و جسمانی بودن است، ولی رؤیت ذات اقدس احدیت در پرتو ایمان و معرفت با چشم دل امکان پذیر است. چنان که مولانا امیرالمؤمنین علی علیه السلام در پاسخ اون سوال کننده این گونه فرمود: اما حلول و اتحاد به اون معنایی که قلات از حلولیه معتقد هستند یا سایر فرق زاله و برخی از متصوفه یا به اصطلاح اهل عرفان معتقدن و میگن خدا در کالبد پیامبر یا امامی حلول کرده است، یا اعتقاد به وحدت وجود دارند به این معنا که خالق و مخلوق یکی هستند، کفر است و معتقد به اون با علم و التزام به لوازم این عقیده کافر و نجس العین است. در تفسیر صفات خبری مثل ید الله و چلله عین الله و استواء علل عرش که در قرآن کریم آمده است، باید قرائن موجود در آیات قرآن کریم رو در نظر گرفت و مقصود رو بیان کرد و یک چنین تفسیری تفسیر به ظاهر نه باطن، اخذ به ظهور تصدیقیه و نه تعبیر، که البته بحث مفصلی رو از نظر آیات قرآن می طلبد، انشاءالله در جایگاه خودش مفصل توضیح داده خواهد شد. اما عنایت داشته باشید وقتی ما از ید الله سخن میگیم، از وجه الله سخن میگیم، از عین الله سخن میگیم، معناش این نیست که یعنی خدا دست داره، صورت داره، چشم داره، گوش داره. یا وقتی از استواء علل عرش صحبت میکنیم و میگیم خدا مستوی بر عرش هست، نه یعنی که یعنی لم داده روی یه تخت نشسته است. باید قرائن موجود در آیاتی که این الفاظ درش به کار رفته رو در نظر گرفت و مقصود رو بیان کرد. خدا که جسم نیست که مثلا روی یه تختی یه لم داده باشه یا چشم داشته باشه یا صورت داشته باشه یا دست. بنابراین اگر ما این الفاظ رو به مقصود تفسیر میکنیم، یک چنین تفسیری تفسیر به ظاهر نه باطن و در واقع مقصود رو بیان میکنیم و اخذ به ظهور تصدیقی است و نه تعویل. من از حسن استماع شما عزیزان سپاسگزارم. انشاءالله در فصول بعدی عرایزم مطالبی رو پیرامون اصل عدل، نبوت، امامت و معاد تقدیم حضورتون خواهم کرد. موفق باشید.